تاجیک سنجان راست دی مرکزی رادیو زودی شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گل خوچه استم سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع را داره. مرگ در راه با مردی کور بزرگ مجری 35 ساله تاجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت و از آنجا تابوتش را به وطن میارند. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
رویمو از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمون خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم
و زنانی نشامندی توجیگ نیازمندی کمک هستند، نه جزا و تحقیر نگرانی مقامات و دردی دل معتادان.
یک کمپانی باشیده من با تم خیلی پدلگایت کنم با خیلی پا پروفویت کنم یک بود با هم خیلی رفت.
یک مجری 35 ساله توجیک در پی صدمه اوتومبیلی در روسیه هلاک شد. مخومت میگویند شیروگان استوناقولوف در رو به مردی کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 7 آوگوست در شهرهای یاروسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات موجهت توجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی اوتومبیلی شروع شده است. مخومت میگویند مجری هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حسابها از 1 تا 1.5 میلیون مجری کوری از توجیک توجیکستان کارو زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند توجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگاری کشته شده روس در مسکو را ویدو کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگاری روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است. مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم یکی سرید سینا و با رسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیوی جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راستورگویف برای نوار برداری فیلم درباره دست نشانده گروه واگنر که نزدیک به کرملین دورسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات‌ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسماً 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاحان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتاری بی‌رحمانه آنها در شهرهای دوشنبه کلوب ثبت شده است. روزی 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسعه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های آفریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشوری خوبست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنقره مورد حمله گروهی دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست‌ها نخود سیاحان دوچرخه سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری هفتم از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روز پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جی آستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آرد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بیهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شهرهای دوشنبه کلوب میگذاشتم، آنها باغ ما در نزد همین شهرها است. دقت وایو را درختان کلون سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردند.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاه به قله های پامیر بالا می برایم و گاه تا وادی های وخان و برتنگ پایین می شویم. گاه دوچرخه بوم 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 به زمین می خورد. ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در روح و دوشنبه
هستیم. در اون ساعت لورا نمیدونست که روی آنها ناتمام میموند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده میشود. فاجعه با سیاحان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت میخواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه میدهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پای آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد رسو 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافت و تا به کجا کشید؟ خرامون بقازاده گزارش میدهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیتی جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 92 گرجستان با دو منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلوگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج اوضاع و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس می گفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونتی نو باز شد. تانکوی روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند.
بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چون این امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد، ولی پیامدی دوامدار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و افغانستان را اعتراف کرد و با این ناراضیگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمرو که تفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند. در پی نزاع صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارت نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مخاومت تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگ استراب میزند. فعلا شمار آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سروینوز روحالله امکان صحبت با چند از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشامند است.
شوهرم کتی بسیار جنگ و جنجال میکدیم و اما دوستی دوستی میکدیم کورا. جدو شدم و خیلی خیلی که گفتم که باید سر کدم.
سعیده چهار فرزند دارد. مشکلات زندگی او را به این راه برد.
دخترو کتی شدم و یک کمپانی باشدم و باید هم خیلی پردلگایت کدم. بخیر پپروبوید کدم. یک بود. بام خیلی رفت.
حالا سعیده در یک مرکزی تیبی مشورتی تبوبات میگیرد. میگوید این روحی انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختر دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشامندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های ما خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم، اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم، بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعد رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درآورم. کودکم رو از خانه اینترنت گرفتم، به مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمان رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش ویزی گارید بود. چیم شده بود نرکمان که پریدشن رابطه یا نمگلا نیتی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنان نشمان کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند بر اومدن از این اولاد نظر با مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چه بگم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیسم زن فرقی نداره با مرد دیده.
با اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زنی معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشمند از 18 تا 34 سالند.
زنو به نام زیبت این کار.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی بر می گردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابادرخان نایه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکزی نایه را با دههای ملامیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نایه اشت افتتاح شده است. تورسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40 هزار سومانی خرج کرده است. درازی پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشین نوبتی برنامه را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهان سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله شرف برایتان تقدیم میکنم. آمریکایی فلسطینی تبار رشیده طلایب اولین زن مسلمان است که میتواند به کنگرس آمریکا شامل شود. طلایب در انتخابات پیشکی میچیگان اکثر آوازها را دریافت کرد. در جریان آوازدهی که برای پلاته نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا نماینده انتخاب میکرد، او 5 داوطلب همحزب خود را پشت سر گذاشت و امروز پیروز شد. این نماینده حزب دموکرات آمریکا در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد. رشیده طلایب گفته است که در صورت انتخاب شدنش به کنگرس برای بیمه دسترس، بالا بردن حد اقل معاش، ساده کردن روند مهاجرت و پلیس گمرک آمریکا مبارزه خواهد برد. این نهادها بارها برای رفتار بی‌رحمانه با مهاجران غیرقانونی تنقید شده‌اند. انتخابات میان دوری ایالات متحده آمریکا با ماه نوامبر سال 2018 برنامه ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پلاته نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنت مورد سبقت قرار می گیرند. اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها با مشکل روبرو خواهد شد. 5 خبرنگار زن در بلاروسیا بعد کافتوکوبی روزی 7 آگوست در دفتر 2 آژانسی مستقل خبری تحت بازداشت قرار گرفتند. پولیس میگوید که خبرنگارانی پرتلی توت نقطه بای و بیلپن به طور غیرقانونی از خبرگزاری دولتی بلتا معلومات دریافت میکردند. خبرنگارانی 2 آژانس روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند که مارینا زولاتو و هن کالتیهینا، هلینا اولاسیک و هن یرمچونک از توت نقطه بای و تاتیانا کراویان نوکوا از بیلپن بازداشت شدند. وکیلان بازداشت شده ها تا به حال به آنها دسترسی ندارند. شورای حقوق بشر اروپا روز 7 آگوست گفت که از و بازداشت خبرنگاران نشریه‌های مستقل شدیداً نگران شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز با پخش یک اظهارات حادثه را محکوم و از مقامات بلاروس طلب نمود که از زورآوری به خبرنگاران دست بردارند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام مناسبی رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوشش لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی به بر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
First of all, I believe, and پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت تلس قرغزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه میبرند. با معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان، قزاقستان برای خاموش‌سازی سوختار یک چرخ بالرانی سفربر کرده است. بنا به اطلاع اخیر مساحت سوختار در حدود قرغیزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منس ولایت طلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسان تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکمها را سنگین میدانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکمها وابسته به درجه جنایت دادرسها از حکمهای نرمتر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. درباره کاهش یافتن حکمهای زندان اخیراً شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قبل جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالتناک باشد، با کرداری صادر کرده گناهکار با شخصیت آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شد.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چند از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت میگوید
از اون پرکتیک سودی که چی نشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگو وارد میشود، از حیات گرفته میشود. جزاهای ما چیزی که در دنیا در تجربه استفاده برده میشود ما از همون وای برآمدگی نیستیم، از دیگرو سختتر هم نیست و از دیگرو کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم‌ها را رد می‌کند که حقوق‌شناسان مستقل و هم خیش و نزدیکان محکوم شده‌ها از سنگین بودن جزاها در سال‌های اخیر زیاد اظهار نگرانی می‌کنند. به خصوص حامیان حقوق می‌گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگ مهیاروف، نوردین محکم و اخیراً خیرالله مرسایف نشان می‌دهد که حکم‌های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده‌ها می‌گردد. این حال با نظر و فعال حقوق انسان می‌گوید تلاش‌های دولت برای سبکتر کردن این جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق می‌شوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار می‌رود. این حقوقشناس تاجیک قضیه خیرالله مرسایدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشوده‌اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال با نظر و گفت
استاندارد است در سودها. اون چینونیکی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودی ها، پرکرور ها با 200,000-300,000 دلار اونها جریمه کردن به جواب دادن. مثلا من هیچ نمیفهمم که میرسایدوف اینقدر خطر دارد برای جامعه، برای دولت که ویرو همینقدر یکم که محکم کردن آدم ها آدم میکشند 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
دایم این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خدا روز و شب باشد روزی من هم جوشم در جدایم این روز و شب چرا جانم کردی مرا دور زی خدا روز و شب چرا کردی دورم آشم
مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموا قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی بازی های المپی که در شهر خوجند طولی 3 روز ادامه کرد 6 آوگوست به انجام رسید. درباره نتیجه های این مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در مسابقه جمهوریوی اوید به کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموا که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیون کمانوری کشور از 4 تا 6 آوگوست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد. بیشتر از 60 ورزشکار در یک 2 دسته شهر دوشنبه، 2 دسته ولایت سوخت و 1 دسته شهر و نواحی تابع مرکز شرکت داشت. در سبقت دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوا، شکرانه قربانوا، مسلمه عبدالویوا و در سبقت زنان موزون عظیموا غالب شدند. در سبقت پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یاقوبوف، علی خان سهراب و در سبقت مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقت دسته ای آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموا و عبدالغفار رستموف به پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانور مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموا سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون که در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتایج از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
منیژه قاسم و مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستموا اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جایهای نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
با گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوا، زهرا تغایوا و امیدجان خدایورف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه اوید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 آوگوست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
آینده ساز.
بله بله آینده ساز است ویژه گفتار شما روی موج آزادی و من هم سروینوس هستم همراه با همکارم زرنگیز از شهر دوشنبه همراه شما. خوب دوستان عزیز ما امیدواریم خوب و خوش و با باز یک ملاقات پر محتوا در گفتار خودتان هم آماده اید. زرنگیز امروز هوا در دوشنبه به حد گرم و داغ بود مثل موضوعهای امروزه آینده ساز. درست سروینوس ولی شفشف نگفته یک بار شفتالو گفتن در کار. دوست عزیز در جای خود راحت نشینید و با توجه باشید امروز در آینده ساز. اسمس تقدیرساز به هزاران داوطلب تاجیک کی برد و کی باخت. شکایت یک بانوی خبرنگار از آزار لفظی جوانان به دادگاه رفت. دفتر حقوق بشر میگوید تاجیکستان باید به سفر دختر شبنم خود ایداد و اجازه دهد و مهر فرزند پدر کجا شد. همین چند مطلب رو امروز با هم بحث و بررسی میکنیم اما خبرهای دیگر هم داریم. همکاری ما امردین اولیموف امروز با نوگانی های عالمی جوانان از پراگ همراه ما است. بفرما امردین.
یک مسئول بیمارخانه حربی شهر بستان ولایت سوخت با اتهام سوء استفاده از مقام و گرفتن پورا برای آزاد نمودن سرباز قطاری یکی از قسمهای نظامی بازداشت شده است. آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 8 آگوست خبر داد که غیاث‌الدین عبدالرحمنوف معاون سرطبیب بیمارخانه حربی شهر بستان از شهروند ا برای آزاد نمودن سرباز قطاری قسم نظامی رقمی 04080 وزارت مدافع در شهر کنبودم بنابر سبب بیماری 22000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع این طبیب در سه حالت 17000 سومانی را گرفته و 5000 سومانی دیگر را طلب کرده است. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان میگوید که روز 31 آگوست سال جاری در پی گذرانیدن شورای نهایی تفتیشاتی معاون سرطبیب بیمارستان حربی بستان در داخل آشپزخانه اهرام در همین شهر هنگام گرفتن پول بازداشت شده است. دادگاهی ولایت فرغانه ازبکستان حکم مدیر پیشین و کارمندان یتیمخانه رقم 1 را در شهر مرغلان اعلان کرد. آنها در دزدی مبلغ‌های دولتی و سازمان‌های خارجی، خشونت جسمانی و جنسی تربیت‌گیرندگان عیب‌دار می‌شدند. محاکمه پرونده آنها 7 آگوست جنبست شد. کمال یعقوبوف مدیر پیشین و معاون وی صابرجان عثمانوف از روی 3 بند قانون جنایی ازبکستان، خنوق نظری، دزدی توسط از خودکنی یا اسراف‌کاری، مجبورسازی زنان با اسقاط حمل عیب‌دار و 4 سال زندانی شدند. دادگاه 8 کارمند دیگر یتیمخانه را از 3 تا 13 سال زندانی کرد. گفته می‌شود که مربیان و پرستاران تربیت گیرندگان از 3 تا 7 ساله را به طور منتظم لاتوکوب می‌کردند. در جریان تفتیشات همچنین معین شد که تربیت گیرنده نابالغ از مربی حامله‌دار شده است. در نتیجه مربی در یکجایگی با طبیب تربیت گیرنده نابالغ را مجبور کردند که طفل بطنش را اسقاط کند. رهبریت یتیمخانه در هماهنگی با محاسب 167 میلیون سوم بودجه را از خود کردند. یک ساکن اسپانیا را برای قرائت نامه‌های همسرش در شبکه اجتماعی به 2 سال زندان محکوم کرده 3000 یورو جریمه کردند. دادگاه او را در جاسوسی نسبت همسر در واتساپ و پنهان کردن معلومات شخصی همسر مجرم شناخته است. در این باره خبرگزاری EA کانفیدنسیال گزارش می‌دهد. همچنین دادگاه مرد را از حقوق نزدیک شدن به همسر و صحبت با وی محروم کرد. به اطلاع منبع زن از دادگاه طلب کرده است که همسرش را برای تجاوز و لاتوکوب با مهلت 78 سال زندان کنند. اما زن دلیل تجاوز شدنش را از جانب همسر اثبات کردن نتوانسته است. به اطلاع دادستان در رفت تفتیشات معلوم کرده شد که شوهر صاحبکاری 32 ساله از برنامه جاسوسی استفاده نموده نوشته های همسرش را در واتساپ پیگیری میکرده است. شوهر نامه های سرشار از محبت زنش را با دیگر مردان عکس برداری کرده آن را ضد همسرش استفاده برده است. گفته می شود در اطلاع منبع دادگاه قرار کرد که این کارهای مرد با زندگی شخصی زن دخالت حساب یافته همسر در پای آن ضرر جدی دیده است. برای همین نسبت مرد حکم محروم کردن از آزادی صادر شده است.
آینده ساز شما است روی موج آزادی. خبری عجیب همسر میوز جاسوسی در تلفن همسر. ضمناً اگر در تاجیکستان چنین قاعده جاری می بود مردان زیادی از آزادی محروم می شدند یا مجازات می شدند، چون اکثریت تلفن همسران را نظارت می کنند و برخی عموما نمی خواهند همسرانشان در دست اسمارت فون یا از این تلفن های هوشمند داشته باشند. راست زرنگیز. ضمناً دوستی عزیز حالا یک آهنگ می شنویم و بعدن می رویم به شرح موضوع های وعدگی.
تو بازاری بازار بازوری نشنیدی هر چی رنجوری با یاد تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری با یاد تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری
ساز هستید و ما هم قسمت اصلی برنامه را با یک خبری خوب برای دانشجویان و خوانندگان امساله شروع میکنیم. وزارت معارف و علم تاجیکستان بر اکران مؤسسه های عالی کسبی دستور داده است که با نظرداشت وزیر مالی داوطلبان امکان دهند آنها مبلغ تحصیل را دوره به دوره سپارند. در این باره دیروز 7 آگوست نوریدین سعید وزیر معارف در یک ملاقاتش با مسئولین کمیسیه های قبول مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی اظهار نظر کرده است. امسال حدودی 68,000 نفر امکان دارند به دانشگاه‌های تاجیکستان قبول شوند، اما هنوز معلوم نیست که چه تعداد از آنها در گروه‌های شرطنامه‌ای تحصیل خواهند کرد.
زمنان شب ششم به 7 آگوست خاندان زیاد در تاجیکستان هیجان زده بودند و هزارها جوان چشم از تلفن نمی کندند.
بله.
اکثریت پیامی تقدیرساز را انتظار بودند. پیامی را که با گرفتنش برخی از شادی اشک ریخت و گروهی هم تا اندازه ناامید شد. صبح روزی 7 آگوست اسم نخستین داوطلبانی که امسال به دانشگاه و دانشکده ها داخل شدند معین شد. مرکز ملی تستی که چند روز پیش از راه یافتن بیش از 70,000 داوطلب به آزمون تقسیمات به اختصاص خبر داد بود، امروز نتیجه های دوری اولی آزمون رو اعلان کرد.
بله، در این باره بیشتر در یک گزارش از همکاری دیگری ما مولا رجب یوسفی معلومات خواهیم گرفت.
فرهاد رحیموف که تا دیروز داوطلب بود اکنون خود را دانشجو معرفی میکند. خوشحالیش حد و کنار ندارد. فرهاد اختصاص حقوق شناسی را انتخاب کرده بود، اختصاصی که رقابت در آن سخت و امتیاز گزارش هم بلند است. تا آمدن پیامک تقدیرساز این جوان در تشویش بود، از آن حراس داشت که مبادا ناکام می شود.
از سببی که در حقوق شناسی نفران زیاد بر این سپردگی بودن، من کمی در دل حراس داشتم و از حراس خود گذشته هنگام سبشنی بک هنگام اسمس پیامک به تلفن آمدن بسیار از اسمس پیامک آمده خود خیلی خوشحال هستم. من برای مرکز ملی تستی توسط بودجه راه خط گرفتم.
فرهاد برای اطمینان پیدا کردن به موفقیت خود با نتیجه های پیامک و سامانه اکتفا نکرده به مرکز ملی تستی آمد. اما مثل او در صحنه این مرکز در روز سه‌شنبه افراد زیاده جمع شدند که با سوال‌های مختلف خود پاسخ گرفتن می‌خواستند و یا از نتیجه‌های به دست آورده خود ناراضی بودند. برای دانشجو شدن به دختر صدف عزیز و یک ساکن دوشنبه ده خال نرسیده است. او میگوید دخترش به امتحانات آمادگی دیده بود و امید داشت که به اختصاص دلخواهش داخل می‌شود. پیام اولین از مرکز تستی هم آنها را خوشحال و باورشان را بیشتر کرد.
دستمش آمده بود. گذشتن گفته حاضر، لیکن دیم بارش نه آمد، برای من حیران شدم که نه اکنون یک طرف شهر که فهمیدنی آمدیم. اولش هم کمتر پستر بود، من فهمیدم نه روزی هستیم.
امسال حدود 68,000 نفر امکان دارند به دانشگاه‌های تاجیکستان قبول شوند. رقابت تند بود و داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌ها به تقریبا 90,000 نفر می‌رسید. نتیجه‌های اولین معین کرد که بیش از 20,000 نفر ناکام و از حق ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. با گفته عبدالواسط یلداشف، یک مسئول مرکز ملی تستی، تا حال حاضر به مرکز 7 عریضه شکایتی از نتیجه امتحانات و ترتیب امتحان سپاری وارد شده است.
یک تو مربوط به مسئله های ترتیب برگزاری که اون هم موافقی بیم نتیجه بررسی عریضه معلوم گردید که ترتیب برگزاری عموما بیان کرده نشده است، بلکه خود داوطلب نسبت اون چی که ترتیب پیش بینی کرده است ایراد گرفته است. تصور کنید در روند امتحان با مقصد اون که داوطلبان از انجام امتحان بی خبر نمونند، مامور امتحان هر یک وقت معین در باره وقتی باقی مانده امتحان آگاه می‌سازد. از عریضه پیشنهاد کرده داوطلب معلوم گردید که برای داوطلب گوییم خوش نامده.
با گفته این مسئول، امسال اگرچه در پی شرح و صحبت و فهموندهی آنها وضع کمی تغییر یافت، اما باز همچون سالهای پیش طلبات به اختصاصهای گروه یا کلاستر 5، 4 و 3 از جمله اختصاص حقوق‌شناسی و طب بیشتر بود. یک نوگانی هم در جریان امسال امتحان سپاری و کار مرکز ملی تستی، این براه ماندنی کار خطی یا اسه بود. یلداشف میگوید امسال ضمن قبول داوطلبان یگان حالت تقلب از جانب آنها آشکار نشده است و همچنین با مراجعت به داوطلبان گفت هوشیار باشند تا به دام فریب قلابان نفتند که با وعده داخل کردن آنها به دانشگاه از داوطلبان پول میخواهند. عبدالواسط یلداشف برای پیشگیری از فریب قلابان به داوطلبان چنین مشورت میدهد.
یکی از راه‌های بی‌نهایت آسان برای معین کردن شخص طلابین است که داوطلب خالای به دست آورده‌اش را حساب می‌نماید و از این گونه شخصانی که دعوای گوییم کمک کردن را دارد خواهش می‌نماید که به خالای به دست آورده‌اشان همگی یک خال اضافه کند. البته پس از چنین مراجعت ها به آسانی داوطلب درک می‌کند که این نفر تنها خواهش بیم فریب کردن داوطلب را دارد، زیرا تصور کنید در صورتی که چنین شخص امکانیت اضافه کردن یک خال را نداشته باشد، پس او با کدام راه با داوطلب برای داخل شویش کمک کرده میتواند.
مسئولین مرکز ملی تستی به تکرار میگویند یگان راهی غیر برای داخل شدن به دانشگاه و دانشکده ها وجود ندارد. با گفته ای آنها امسال حتی حالت هایی بود که فرزندان منصبداران و جنرال ها نتوانستند از امتحانات این مرکز گذرند و دانشجو شوند، اما آنهایی هم هستند که با پره رفع شدن تقلب ضمن داخل شدن به دانشگاه هنوز هم شک میکنند. در ضمن داوطلبانی که در دوره اول ناکام شدند هنوز امکانات را پره از دست ندادند. آنها فرصت دارند در دوره دوم تقسیمات به اختصاص ها که از 24 تا 27 آوگوست ادامه خواهد کرد شرکت کرده سزاوار نام دانشجو شوند.
تشکر از مولا رجب. بنابر معلومات آخرین وزارت معارف، عین حال در تاجیکستان 39 دانشگاه و دانشکده ها با شمول شعبه هایشان در منطقه ها فعالیت دارند. در این دانشگاه ها حالا بیشتر از 186,000 دانشجو تحصیل می کنند.
به همه آنهایی که دانشجو شدند مبارک باشد می گوییم و تحصیل اعلی می خواهیم، اما با آنهایی هم که امسال موفق نشدند گفتنیم که نباید دل سرد و ناامید شوند.
زمینا افسانه از دادگاه آمده باشد زرنگیز، قضیه چی شده باشد بالاخره؟
بله آمد، حالا انجام نشد سروینوس، بررسی شکایتش در دادگاه ادامه دارد. زمینا دوستی عزیزمون شاید درک نکرد که ما در چه موضوع صحبت داریم.
بله، همکار ما افسانه اکوبرشو، یک دختری جوان و زیبا، دیروز در فیسبوک از دغل گفتاری و گپ‌پرتویی یک چند جوان شکایت کرد و بعدا همین شکایت را تا به وزیر کارهای داخله رساند.
شکایتش اکنون در دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی در بررسی است و اگر این جوانان مجازات شوند اولین حالت خواهد بود که برای به قول گپ‌پرتویی با یک دختر چند جوان جزا میبیند. زرنگیز بیا مفصلتر بگو برای دوستانمون که اون جوانان به افسانه چی گفته بودند که باعث آزار و ناراحتی شده است؟
حتما. نخستین شکایت از آزاری لفظی مردان در دوشنبه به طور عاجلی به دادگاه رفت. قرار است روزهای نزدیک شکایت مذکور که از جانب یک بانوی خبرنگار به وزیر کارهای داخله رسانیده شده است در دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت بررسی شود. افسانه اکبر شاه خبرنگار رادیوی آزادی روز 7 آگوست با یک عریضه شکایتی از مقامات انتظامی خواستار مجازات شدن گروه جوان اون شد که او را مورد آزار لفظی قرار دادند. با گفته این خبرنگار جوان، صبح روز 6 آگوست در راه به کارگاه چند جوان ساختمانچی در نزد بنای کاخ وحدت نسبت او دغل گفتاری نموده از الفاظ قبیح استفاده بردند. افسانه میگوید او نخست تلاش کرد به این گپ‌وپرتوی‌ها دقت ندید، اما جوانان با بلند کردن صداهای شهوت برانگیز باعث ناراحتی روانی او شدند.
هر گونه سخن‌ها قد مرا تحقیر کردند. مثلا یک کس میگفت که این چی هست؟ از تایی کورتایش تفیه توفتی است. یک تایی دیگرش گفت که من سالان جوشه این خیل بکنم، اون خیل بکنم. من هم خیل گفت وقتی مرا بسیار تحقیر کردم و وقتی من تلفنم رو بارا وردم که عکس بگیرم، دیگرانشون گرفتن و یک تاش نزد من آمد و میخواست که شیمش را پایان کند.
افسانه در حال بعدی این حادثه به شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی مراجعه کرد، اما بعد به توجهی به شکایتش در این شعبه او تصمیم گرفت به واسطه به وزارت کارهای داخلی مراجعه کند. بعد این شکایت به زودی بررسی قضیه او از جانب پلیس شروع شد. پلیس جوانان گپ‌وپرتو را هم پیدا و بازپرسی کرد. حالا قضیه او به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی ارسال شده است. یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت اولین شکایت از سوی یک زن برای لقمه پرتویی و آزاری لفظی است. با باوری این پلیس که قضیه را پیش میبرد، احتمال بررسی این قضیه در دادگاه برای جوانان دیگر که در خیابان‌های شهر با دغل گفتاری و آزاری لفظی نسبت دختران ترتیبات جمعیتی را ویران میکنند درسی ادب خواهد شد. شکایت یک جوان دختر به پلیس از بالای چند جوان برای آزاری لفظی در حال است که در این اواخر دغل گفتاری و گپ‌وپرتویی جوانان در شبکه‌های اجتماعی هم به یک موضوع سربحث تبدیل یافته است. چند پیش گروهی از بانوان ساکن دوشنبه در نامه به عنوان رئیس شهر خواستار رسیدگی به مسئله آزار لفظی زنان در کوچه های پایتخت شدند. در مراجعت نامه که زیر آن 50 زن و دختر ساکن دوشنبه امضا کردند، پیشنهاد شده است که برای مجازات جوانان و مردانی که با بانوان و دختران لقمه پرتویی میکنند چاره‌جویی شود. شهرداری دوشنبه هم در پی برای بررسی شکایت گروهی زنان از افزایش آزار لفظی مردان در کوچه های پایتخت و هم تدبیرجویی مقامات گروهی کاری تاسیس داد. مقامات شهرداری میگویند که این گروه از فعالان جامعه شهروندی، کارمندان زیرحقوق، کمیته زنان و جوانان عبارت بوده، از نتیجه کار خود به رئیس شهر رستمی مومالی ثبات خواهند داد. افسانه هم میگوید در پی این شکایتش به پلیس احساس کرد که مقامات حالا به شکایت زنان در این مسئله برخورد جدی میکنند و خود مراجعت او در دوام یک روز بررسی و به دادگاه فرستاده شده است. گپ‌وپرتوفتن به سوی دختران جوان در کوچه های دوشنبه مشکلی تازه نیست، اما گروه زنانی که از این حالت شکایت میکنند میگویند دیگر صبرشان لبریز شد و میخواهند خود و دخترانشان در کوچه های شهر بدون هراس و تنش روانی با احساس باوری به امنیت رفت و آمد کنند. آنها از مقامات طلب چاره‌جویی در این زمینه و بالا بردن فرهنگی رفتار مردان و جوان پسران در پایتخت را تقاضا میکنند. مراجعت برای مجازات جوانان بد اخلاق که در شبکه های اجتماعی هم نشر شد واکنش های زیادی به بار آورد. اکثری زنان از این اقدام دستگیری کردند، ولی اکثری مردانی که واکنش های خود را چاپ کردند این پیشنهادها را غیر قابل قبول خواندند. زنان باور دارند که مز مجازات سنگین میتواند جوانان را وادار کند که از آزار دختران در کوچه های پایتخت پرهیز کنند. در همین حال افسانه اکبر شاه خبرنگار رادیوی آزادی میگوید حالا در دادگاه از او شاهد طلب کردند. او میگوید برای مجازات شدن جوانانی که نسبت او آزار لفظی را روا دیدند مبارزه خواهد برد.
اگر این کار من تو آخر نبرد سس این گونه جانان زیاد است و این حالو مثلا میتونم هر کس را مثلا در راه چونین تحقیر بکنن، شاید مثلا در بین این تحقیر شدگان و جبر دیدگان میتوانن که دختران نابالغ هم باشن و از این هم بدتر کارها دست بزنند.
اصلا میدانید زنان و دختران زیاد به حالت افسانه روبرو میشوند، اما طور مقامات میگن زنان در اکثر حالت از بدرفتاری جوانان به آنها شکایت نمیکنند.
بله، نتیجه شکایت افسانه را ما هم پیگیری خواهیم کرد و در برنامه های آینده حتما میگویم که بالاخره چی شد و چی نشد. فقط شما دوست عزیز با آینده ساز خود باشید.
بله، آینده ساز رو حالا با یک پاره آهنگ پای میگیریم.
چشمات کی دارم حرف نگفتم، میگویم دانی من عاشقی تو فقط تو رفیقی جانی، در زندگانی خواهی نخواهی تو باید با من بمانی. نخواب عزیزم چشمی تو ستارم وقتی نخوابی، تو در این شبی سیاه شما میتابی عزیزم. چرا خوابی نخواب عزیزم، خواب تو ابری کنه شبی مهتابی، چشمی تو ستارم وقتی نخوابی، عاشقم این بوسه ها کجا بیابی عزیزم. چرا
در آینده ساز شنیدید. برنامه قبلی با شما درباره قضیه فاطمه دختری شبنم خدایداد و یک فعال جمعیتی صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که او از راه به نزد مادرش از فرودگاه برگردانیده شد. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch با پخش اظهارات از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که بگذارد تا دختری 10 ساله فعال سیاسی شبنم خدایداد و به نزد مادرش به اروپا برود. روز 4 آگوست دختری 10 ساله شبنم خدایداد و فاطمه دولت و مادرش گل جمیله ماه خدایداد و برادرش کامران خدایداد از هواپیمای پایین آورده شدند که قرار بود آنها را از تاجیکستان بیرون برد. هدف آنها همراه شدن با شبنم خدایداد و در اروپا بود. حکومت تاجیکستان باید بالفاصله منع این سفر به خویشاوندان فعال سیاسی شبنم خدایداد را بیکار کند که این تصمیم دارای انگیزه های سیاسی می باشد. گفته است در اظهارات روز 7 آگوست رئیس بخش اروپا و آسیا مرکزی در سازمان Human Rights Watch هیو ویلیامسون. او در اظهارات خود گفته است که خویشاوندان فعال سیاسی باید حق داشته باشند که بدون ترس ترک کشور کنند. این دعوت را اینچنین گروهی سازمان‌های دیگری حامی حقوق از جمله Amnesty International، انجمن مهاجران آسیای مرکزی Freedom Now و کمیته نروژی خلسینگی امضا کردند.
طرز برخورد تاجیکستان با دختر خردسال و خانواده‌اش تنها برای فعالیت‌های سیاسی مادر شرم‌آور و نابخشیدنی است، می‌گوید بیورن انگسلند، دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی. مقامات باید بلافاصله چنین عمل‌های خود را خاتمه دهند، می‌گوید او.
مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند که خویشاوندان شبنم خدایداد و یک فعال جمعیتی را در لهستان پناهنده است به سبب کمبودی در سندهایشان از هواپیما خارج کردند و اجازه ندادند که به شهر الماتو پرواز کنند. گل جمیله مو روز 5 آگوست به رادیو آزادی گفت که در فرودگاه دوشنبه بعد سپردن بار و اجرای تمام مقررات آنها را در گذرگاه مرزی نگاه داشتند و گفتند که نمیتوانند به هواپیما سوار شوند.
تفصیلات این و خبر و گزارش های دیگر را دوستی عزیزی آینده ساز می تواند در سامانه آزادی نقطه آرد پیدا مطالعه و یا تماشا کند.
زمنان زرنگز بعد دیدن خبرها آید به بحثی مادر با دختر و برادر یا خواهر، در این سالهای اخیر آدم به فکر میزند که نخود مهری فرزند پدر یا مهر به نزدیکترین شخصان گم شده باشد.
واقعا راست است درمیناست. یا بسیاری ها به این سوال پاسخ میجویند که چرا در بسیار خانواده ها بعد برپا شدن اویله بسیار برادران از هم دور میشوند. به همین سوال هم همکاری ما از ساکنان دوشنبه پاسخ پرسید.
خیلی همی زن خوب باشه، مثال زن خوب که باشه دور نمیشوند فرزندای پدر و هم دیگر دور نمیشوند. نیکی که یک زنکو هستن رشک دورن، نمیخواهند که پول شوهرشون در دیگر کار صرف شود و به فکر ما به همین خاطر و حق داداری بزه میشوند.
وقتی که اونها اویله دور میشوند همه مهر محبت خود را در فرزند در اویله خود میمونند و
و وقتی که اونها از چشم دور میشوند، از یک دیگر یعنی دور میشوند، در یک عضو اوله که با هم بودن جدا میشوند.
شرایط همین است. امروز سری اوله های برادر در خانه درست در همین شرایط مطابق نمیشوند، یا که طلبات های نسبتا زیادتر پیدا شدگی در نوجوان ها امروز. شاید که در داری همین باشد، بیشتر مسئله های مولیوی، مسئله های اقتصادی بخواهد.
مرد اوله دار شد، اینجا زن هم یک رول مهم بازی میکنه که بین یکان گپ خبر تشیو هم کلیس رو میشد و همین خاطر مثال هم دیگر دیگر دور میشه. یک سخن نسبت برادرش بعد میگه خیلی هم خیلی رفتار میگه، دیگر دیلی برادر میمونه نسبت برادرش، هم دیگر دورتر میشن رفت اومد چون کنده میشود.
با فکرم اول از خودی همون برادر ها و بسته دویم از اپا و بسته هست، برای که وقتی که برادری هست که زن گیرد و سروپا با همون زندگی اویلویش اگر غرف نشود و کم کم فکری پدر و مادر برادر و خواهرش رو کند و فکرم جدا نمیشود، ولی اگر سروپا با همون زندگی دخلی شود ورید شود این هم یک مدت میشود، بعد همون زندگی زن و شوهری هم شاید کمی بدیلش میزند، بعد با عقیب میوید به نزد فرزندی پدر، بعد از زنها نیز خیلی وابسته است.
با امیدی دوستی و کندن شدن پیوندی بین برادران و خواهران، آینده‌ساز رو اینجا پایان میبریم. امیدواریم از آینده‌ساز امروز خوشتان آمد و حتما که برنامه های دیگر با ما خواهد آمد. ما باید اینجا با شما خداحافظ بگویم و انتظار شما در برنامه های آینده ایم. باقی روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 8 آگوست این موضوع را داره. مرگ در راه به مردی کور بزرگ، مهاجر 35 ساله توجیک برای دریافت روزی به روسیه رفت، اما از آنجا تابوتش را به وطن نیاورد. ما خوشبختیم که در تاجیکستان هستیم. صحبت آخرین سیاحان خارجی پیش از حمله در دنقره.
Two Americans.
روی ما از دو امریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمون خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم
و زنانی نشامند توجیک نیازمند کمک هستند، نه جذب و تحقیر نگرانی مقامات و درد دل معتادان.
یا کمپانی بشتیمون و تم خیلی بگلدت کنم بخیر بپروفت کنم یا بود بام خیلی رفت.
یک مهاجر 35 ساله توجیک در پی صدمه اتومبیلی در روسیه هلاک شد. مخومد میگویند شیرافغان استوناقولوف در رو به مرد کور بزرگ بود. حادثه بعد از ظهر 7 آوگوست در شهرای یراسلاوسکی در شمال شرق مسکو رخ داده است. در نمایندگی خدمات مهاجرت توجیکستان در روسیه گفتند تحقیق حادثه از جانب بازرسی دولتی اتومبیلی شروع شده است. مخومد میگویند مهاجر هلاک شده توجیک ساکن شهر کولو بود. در روسیه بنا به حساب از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کره از توجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند توجیکستان با علتهای مختلف هلاک میشوند. دیروز باز سه روزنامه‌نگار کشته شده روس در مسکو را ویدا کردند. آنها را 30 ایول در آفریقای مرکزی قتل نمودند و تا به حال شرایط کشتاری آنها و هویت حملگرانشان نامعین مانده است. طبق بعضی خبرها روزنامه‌نگاران با هدف آماده کردن فیلم مستند درباره شرکت خصوصی نظامی واگنر به آن کشور رفته بودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
روز سه‌شنبه در مسکو سه روزنامه‌نگار روس اورخان جمال، الکساندر استورگویف و کیریل راچنکو را که در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند دفن کردند. مراسم ویدا با جمال در مسجد جامع پایتخت روسیه دایر گردید.
همه زندگی او کارنمایی است. مبارزه به خاطر عدالت، ضد ظلم و ستم، ضد دروغ، ضد بی‌عدالتی. او همیشه به کمک آنهای مشتاف که ضعیف بودند، دائم از آنهای جانبداری میکرد که در روبروی خطر و زیر فشار قرار داشتند.
جمال در بخش مسلمانی آرامگاه خوانسکای به خاک سپرده شد. با راچنکو در سردخانه رقم 1 سریتسینو و با راسترگویف در تالار مراسم های آرامگاه تریکور ویدا کردند. روزنامه‌نگاران روس در نزدیکی شهر سیبیو جمهوری آفریقای مرکزی به هلاکت رسیدند. طبق فرضی اساسی تفتیشات آنها را با هدف غارت کشتند. روزنامه‌نگاران با خود چند هزار دلار و تجهیزات گرانبهای نوار برداری داشتند. همچنین حمله میتواند به فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران مربوط باشد. تخمین می‌رود که جمال راچنکو و راستورگویف برای نوار برداری فیلم درباره دست‌نشانده‌ای گروه واگنر که نزدیک به کرملین دارسته می‌شود به آفریقا رفتند. مسکو این را رد می‌کند. با گفته دیپلمات ها در آفریقای مرکزی با درخواست مقامات رسما 170 مربی روس و تنها 5 نظامی قرار دارند.
رومیوریم با موضوع های دیگر. رادیو زودی نواری نودیری صحبت سیاهان خارجی را دریافت کرد که یک روز پیش از کشتار بی‌رحمانه آنها در شهر دوشنبه کلوب ثبت شده است. روز 28 ایول این گروه 7 نفره در یک باغ در ولایت خطلان کنار هم نشستند. در صحبت ویدیویی آنها از تاجیکستان وصف نمودند و همگی بعد چند ساعت دیگر آنها را حمله مدهش انتظار بود.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسعه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه‌های آفریقا و اوروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از دو آمریکایی، دو شهروند شویتسریا، دو نفر از هلند و یک فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشوری خیلی زیباست.
روزی بعدی 29 ایول هنگام حرکت در شاهراه کولاب دوشنبه، سیاحان در قلمرو ناحیه دنگره مورد حمله گروه دهشت افکن قرار گرفتند. تروریست ها نخود سیاحان دوچرخ سوار را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در نتیجه 4 نفر کشته شد و 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال یافت. نفری 7 از گروه کمی دیر مانده بود و از این رو جان به سلامت برد. و اما برمیگردیم به یک روز پیش به باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه. جی آستین کمی به زبان روسی نیز حرف می زد. و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکتی.
میزبانی سیاهان بیاد می آرد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعرهای دوشنبه کلوب می گذاشتم، باغ ما در نزد همین شعرها است. دقت وایو را درختان کلان سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت بگیم استراحت همون ما البته را بجان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردن.
از این مهمان نوازی تاجیکان سیاه امریکایی خیلی خوشحال بود.
The people of Tajikistan are very nice. It has been a challenging journey.
مردم تاجیکستان بسیار مهربان هستند. سیاحت ما چالش زیاد دارد. گاهی با قله های پامیر بالا میبرایم، گاهی تا وادی های وخان و برتنگ پایین می شویم. گاهی دوچرخه بوم 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 به زمین می خورد، ولی این حال بسیار خوب است. ما در این سفر دوستی زیاد پیدا کردیم. خوشبختیم که در تاجیکستان در راه و دوشنبه
هستیم.
در اون ساعت لورا نمی دانست که روی آنها ناتمام می ماند و رشته حیاتشان تا دوشنبه نرسیده کنده می شود. فوجه با سیاهان خارجی در حال به عمل آمد که تاجیکستان امسال را در کشور سال جهانگردی اعلان کرد. بیننده عزیز از شما معذرت می خواهیم که بعضی لحظه های خشین را برایتان نمایش دادیم. ما برنامه را ادامه می دهیم. امروز از جنگ روسیه و گرجستان که در پای آن تیفلیس دو ولایت جدای طلبش را از دست داد راست 10 سال گذشت. این جنگی که همگی 5 روز ادامه کرد با سرنوشت ده ها هزار نفر تاثیر گذاشت. درگیری از کجا آغاز یافته و تا به کجا کشید؟ خرامان بقازاده گزارش می دهد.
صبح 8 آگوست سال 2008 در اسیت جنوبی با صدای تیرپرانی نیروهای گرجی آغاز یافت. همین طور جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان شروع شد که تا به حال طرف ها در سرزدن آن همدیگر را گناهگار میکنند. از آغاز سالهای 90 گرجستان با 2 منطقه جدای خواه، ابخازستان و اسیتی جنوبی که در عمل بنابر پشتیبانی نیروهای روسیه مستقل بودند، مناسبات مرکب و اما دوستانه را حفظ کرده است. در سال 2008 گرجستان احتمال شامل شدن به ناتو را بررسی نمود و این باعث اوج گرفتن نزاع شد. روسیه به ابخازستان نیروهای ایلووگی را فرستاد. پرزیدنت آن وقته گرجستان میخائیل ساکاشویلی این عمل را همچون تلاشی غصبی انکلاف ارزیابی نمود.
به عقیده ما از لحاظ حقوقی آن چیزی را که رخ داد باید همچون اشغال، اما آن چیزی که در همین لحظه ها میگذرد باید چون عملهای خشین قبول کنند.
بعد چند ماه تشنج افزا و تیرپرانی ها وضعیت از تحت کنترل بیرون شد. در تیفلیس می گفتند که نیروهای روسیه به اسیتی جنوبی داخل شدند. مسکو در درگیری های نظامی گرجستان را گناهگار نمود. مردم آسایشته و گرجی تبارها به ترک منطقه نزاع در اسیتی جنوبی شروع کردند. 10 آگوست نیروهای گرجی عقب نشینی کردند، ولی در این وقت فرونت نو باز شد. تانکای روسیه خاک ابخازستان را عبور نموده به دره کودور، یگانه منطقه که زیر اداره تیفلیس بود، وارد شدند. جنگ فراتر از جمهوری های جدای خواه رفت. نیروهای روسی به گوری بیرون از قلمرو اسیتی جنوبی نزدیک شده شهر و پایگاه نظامی را تیرباران نمودند. بعد یک هفته نیروهای روس به بیرون شدن از گوری شروع کردند. در مسکو می گفتند که به خروج نیروهای نظامی ابرقدرت های غربی پافشاری نمودند. بعضی گریزه ها توانستند به خانه هایشان برگردند، اما چنین امکانیت با همین به ده ها هزار نفر دیگر دست نداد. نزاع کمتر از یک هفته ادامه کرد، ولی پیامدی دوامدار داشت. روسیه استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان را اعتراف کرد و با این ناراضگی رهبران غربی را به وجود آورد. نیروهای روسیه مثل قبل در هر دو قلمروی که تیفلیس آنها را مناطق اشغال شده نام میبرد مستقر هستند.
در پای نیزا صدها تن کشته و ده ها هزار گریزه شدند. روسیه توانست که در منطقه نظارتی نظامی را جاری کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مخامات تاجیکستان از افزایش زنانی نشمند بانگی استراب میزنند. فعلا شمار آنها در کشور به هزارها نفر میرسد. برخی از این زنان میگند معتادی برای آنها در اول تلاش فرار از غم و غصه و مشکلات بود، اما زندگیشان را یک بار به باد هوا داد. سربناز روح‌الله امکانی صحبت با چندی از این زنان را داشت.
سعیده 14 سال اخیر به مشکل گرفتار است. یک اشتباه در زندگی او را به راه برد که برگشته نمیتواند. او نشعمند است.
شوادم کتی بسیار جنگ که انجام میکدیم وی اما رستی رستی میکدیم کورا جدو شدم و خیچ خیلی که گفتم که باید ساعت کدم.
سعیده 4 فرزند دارد. مشکلات زندگی او رو به این راه برد.
دخترو کتی شدم و یا کمپانی باشدیم و باید هم خیلی پدلگات کدم بخیر پپروبوات کدم یک بود بام خیلی رفت.
حالو سعیده در یک مرکزی تیبی مشورتی تبوبات میگرد. میگوید این روحی انتخاب کردهش زندگیش رو بیرنگ کرد. این زن هم که همسال سعیده است سرنوشت تلختره دارد. زلفیه مادر دو پسر است. پس از 20 سال نشعمندی با حسرت درباره زندگیش میگوید.
وقتی با کودکم در خوابگاه زندگی میکردیم با یک جوان شناس شدم. مناسبت های ما خوب بود. با گذشت وقت اولادار شدیم. 6 سال زندگی آسوده داشتیم. اما بعدن جنجال ها سر شد. اولو با من پیشنهاد کرد که از مواد نشه‌دار بچشم. بعدن از اون زیادتر. من معتاد شدم.
این بیماری زلفیه رو برای 3 سال به زندان برد. میگوید بعدی رها شدن چند مرتبه تلاش کرد زندگیش رو تغییر دهد.
خواستم زندگیم رو به نظم درارم. کودکم رو از خونه اینترنت گرفتم، به مکتب دادم. زندگی گویا برای خود می رفت، اما باز درد اوج می گرفت. باز به این راه رفتم، نتوانستم ترک کنم. کجای می رفتم می گفتن که زندانی آمد یا نشمند رو بین. جای کار پیدا کردن مشکل بود.
کدانی پریدیش ویزی گارت بود. چیم شده بود نرکمانکا پریدشن رابطه یا نمگلا نیچی نیکا.
بوتیر زولیموف سال هست که با زنانی نشمند کار می برد. میگوید 99% این زنان بیکارند.
یک تئوری هست که اگر زن مردم با این دست زند برومدن از این حالت نظر به مرد دیده خیلی دشوار است. این هم یک چه بگم این وابسته با فیزیولوژی زن، برای اینکه ارگانیسم زن فرقی ندارد از مرد دیده.
به اطلاع کمیته کاربوزنان تنها در 6 ماه اولی سال جاری 350 زن معتاد مواد مخدر ثبت نام شده است. این رقم سال پیش به 163 نفر می رسید. طبق اطلاع رسمی 80% زنان نشمند از 18 تا 34 سالند.
زن به نام زیباتین کرد.
سعیده امید دارد که روزی از این بیماری رها می یابد و به زندگی معمولی برمیگردد.
و یک زن بازنشسته در دهه بابودارخون نویه اشت از حساب پسندازهای شخصیش پول ساخته است. این پول ماشین گذار که مرکزی نویه را با دهه‌های مولومیر و کل خوجه شهرک شهیدان میپیوندد امروز با شرکت رئیسی نویه اشت افتتاح شده است. ترسون بیبی اودیبوی و 76 ساله برای ساختمان این پول ماشین گذار 40000 سومانی خرج کرده است. در ازای پول 13 متر و برش 5 متر بوده است. با این خبر نشی نوبتی برنامه رو انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع های روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب رو فراموش نکنید. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کردید.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از روز چهارشنبه 8 آگوست من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. عبیدالله گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط میکنند. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری را امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیه بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدالله هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهای را تهیه کنند که عملی نمی شوند یا مهلت اجرایشان سپری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه گفت که در 8 ماه اخیر حدود 500,000 مهاجر غیرقانونی افغانستان از کشوری همسایه ایران و پاکستان اختیاراً به وطن خود برگشتند یا دپورت شدند. از 463,443 نفر در ایران مهاجر بودند، اما با بد شدن وضع اقتصادی تاثیر آن به بازار کار و آغاز اعتراض ها از آن کشور خارج شدند. تعدادی مهاجرانی که در 7 ماه اخیر برگشتند برابر به شمار عمومی مهاجران 450,000 نفر است که سال گذشته تنها از ایران به افغانستان گذشتند. در مقایسه از ماه ینور به این سو کمی بیشتر از 20,000 افغان مهاجر از پاکستان همسایه به وطن برگشت. بحران اقتصادی در ایران طلبات به بازار کار مهاجران افغان را شدیداً کاهش داد و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه تهران احتمال وضع را بیشتر بغرنج می‌کند. نام رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان رستم عنایتوف از رویخط سناتورهای این کشور حذف شد. عنایتوف بعد از برکناریش از مقام رئیس خدمات امنیت بلافاصله مشاوری دولتی پرزیدنت و سناتور تعیین شده بود. این در حالی است که در رویخط سناتورها نام مناسب رئیس پیشینی ولایت سمرقند توراب جورایف هنوز جای دارد. او ابتدای ماه ایول سال جاری بازداشت شد. رستم عنایتوف رئیس پیشینی خدمات امنیتی ملی ازبکستان بعد از رهبری تقریبا 23 ساله 31 ژانویه سال جاری برکنار شد. همان روز عنایتوف با فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان مشاور و عضو سنا تعیین شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می گفت که موضوع انتخاب طرز پوششی لباس به خود زنان بستگی دارد. در واکنش به انتقاد تحقیرآمیز سابق وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفت هیچ کس حق ندارد به زن بگوید که چه لباسی به بر کند. در یک مصاحبهش با نشریه در ادینبورگ تریزا می روز 7 آگوست گفت:
First of all, I believe and پیش از همه من و حکومت به این باور هستیم که طرز پوشیدن لباس از جانب زنان تنها به انتخاب زنان بستگی دارد. هیچ کس نباید به زن بگوید که لباسش چگونه باید باشد. طوری ما این موضوع را بررسی کردیم، خیلی مهم است که هر کس احتیاط کارانه صحبت کند. روشن است که زبانی که بوریس جانسون در مورد طرز پوشش لباس به کار برده است باعث آزرده خاطری می شود. من به این شکل صحبت نمی کنم. صحبت با چنین لحن خطا است.
بوریس جانسون در حال تحت موج تنقیدها قرار گرفت که گفت زنهای مسلمان با چهره های پوشیده مانند به قطعی نامه هایند. او همچنین زنهای برقپوش را به غارتگران بانک ها مانند کرد. حامیان حقوق انسان، فعالان زنهای مسلمان، مخالفین و بعضی همتاهای جانسون در حزب شوخی او را تحقیرآمیز و توطئه انگیز عنوان کردند. سوختار چراگاه الملو در ولایت تلس قرغیزستان تا به مرز قزاقستان رسید. با علنگه آتش از جانب قرغیزستان 500 نفر و از جانب قزاقستان حدود 150 کس مبارزه میبرند. به معلومات وزارت حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان، قزاقستان برای خاموشسازی سوختار یک چرخ بالرانی سفر بر کرده است. بنابر اطلاع اخیر مساحت سوختار در حدود قرغیزستان قریب 1000 هکتار را تشکیل می‌دهد. در چراگاه الملو در ناحیه منسی ولایت تلس از شب 5 آگوست به این سو سوختار ادامه دارد. برای خاموشسازی علنگه آتش تمامی کارمندان آتش نشانی ولایت تلس سفر بر شدند. در ناحیه منس از 1 آگوست حالت اضطراری اعلان شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید سال روان دادرسانی تاجیک شماره نسبتاً کمترین مجرمان را به زندان محکوم کردند. مسئولین دادگاه عالی میگویند طرفدار به زندان روان کردن همه گناهکاران نیستند. با این همه حامیان حقوق حال و هم حکم‌ها را سنگین می‌دانند و طلب دارند که به هنگام صادر شدن حکم‌ها وابسته به درجه جنایت دادرس‌ها از حکم‌های نرم‌تر کار بگیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره کاهش یافتن حکم‌های زندان اخیراً شهر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن جنبست فعالیت نیم ساله نهاد زیرتابه‌اش خبر داد. او گفت سال روان دادگاه های کشور 5530 عدد پرونده جنایت را بررسی کرده، تنها در نسبت 40% آنها حکمای زندان صادر کردند. به قبل جناب شاهیان این آمار نسبت به سال گذشته 4% کمتر است.
دستوری که از جانب سودی عالی داده شده است، جزاهایی که سودها باید تعیین کنند، جزاهای قانونی باشد، عدالت‌ناک باشد، با کردار صادر کرده گناهکار با شخصیتی آن کس باید موافق باشد و در یکم مورد ما طرفدار آن نیستیم که شخصی که جنایت صادر کرده است حتما نسبت به آنها جزاهای محروم کردن از آزادی تعیین کرده شود.
شیر محمد شاهیان همچنین به انتقادها درباره تعیین جزاهای سبک برای مقامداران یا نزدیکان آنها پاسخ داد. او گفت جزا نسبت اشخاص گناهکار صرف نظر از مقام و وضع مالیش صادر می شود و همه در نزد قانون برابر می باشند. حکم های زندان از سوی دادگاه ها در حال کاهش می یابند که هنوز هم انتقادها از سنگین بودن این جزاها در تاجیکستان کم نشده است. سالهای قبل چند از سازمان های بین المللی از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کدکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. مقامات تاجیک نیز سال گذشته خبر دادند که کدکس جنایی را بازبینی دارند و هدفش بشری تر کردن جزاها می باشد. با این همه مسئولین انتقادها از سنگین بودن این جزاها را نه در همه حالت اعتراف می کنند. از جمله عبدالرحیم قهارف دبیر شورای امنیت میگوید
پرکتیکه سودی که چینشان داد همون چیز به نظر گرفته اون تغییرات الهاگوه وارد میشود از حیات گرفته میشود. جزاهای ما چیخیلی که در دنیا در تجربه استفاده برده میشود ما از همون وای برامدگی نیستیم. از دیگرها سختر هم نیست و از دیگرها کمتر هم نیست.
دادگاه عالی در حال ادعای سنگین بودن حکم‌ها را رد می‌کند که حقوق‌شناسان مستقل و هم خویش و نزدیکان محکوم شده‌ها از سنگین بودن جزاها در سال‌های اخیر زیاد اظهار نگرانی می‌کنند. به خصوص حامیان حقوق می‌گویند چند پرونده پرسر و صدای مثل قضیه بزرگمهیاروف، نوردین محکموف و اخیراً خیرالله مرسیف نشان می‌دهد که حکم‌های سنگین همان صادر و باعث نگرانی محکوم شده‌ها می‌گردد. این حال بابا نظر و فعال حقوق انسان میگوید تلاش های دولت برای سبکتر کردن جزاها نه در نسبت همه برابر تطبیق میشوند و بسیار وقت معیارهای دوگانه به کار میرود. این حقوقشناس تاجیک قضیه خیرالله مرسیدوف ژورنالیست محکوم شده به 12 سال زندان را مثال آورد که دکمبر سال 2017 بعد یک نامه کشاده اش به عنوان پرزیدنت درباره حادثه طلب رشوه بازداشت شد. این حال بابا نظر و گفت
استاندارد است در سودها. اون چینونیکوی که مثلا نگاه کنید به دست افتیده بودن سودی ها پرکرور ها با 200,000-300,000 دلار اونها جریمه کردن به جواب دادن. مثلا من هیچ نمی فهمم که میرسیدوف این قدر خطر دارد است برای جامعه برای دولت که بایرو همین قدر یکم که محکم کردن آدم ها آدم میکشند 12 سال نمیگیرند.
برخی منتقدان میگویند سالهای اخیر دادگاه های تاجیکستان حکم های سنگین را بیشتر در نسبت افراد صادر کردند که در جرم های به اصطلاح سیاسی گناهکار شدند و این حکم هم باعث انتقاد از جانب جامعه جهانی شد.
دنیایی سودا بگذرم اندوهی دل ها بگذرم هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری آسمان همچون زمین بگذرم کرم نیکی بی مان جاویدان در نظر صد باغ کردن به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ کردن به سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقیابی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نو اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برقیابی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می‌شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقیابی در آسیای مرکزی به حساب می‌رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می‌کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکلی فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرر زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد از تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برقی تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقیابی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31000 توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 500 میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برقیابی راغون 2 ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع می کند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن استادیون تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیازهای دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برقی تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.